بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین ولعنت الله على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين. صدر المتعلهین در فصل دهم فرمودند که برای نفس انسانی انواع کثیره ای از حشر هست که بعضیش قبل از حدوث بدن طبیعی است و بعضش هم بعد از حدوث بدن طبیعی هست. حالا اونی که عنوان فصلشون بود دیگه اونو توضیح دادیم. بله، خب توضیحاتی راجع به این مطلب بیان فرمودن و بعد یک مؤیدی از محی‌الدین در فتوحات مکیه برای همین مطلب ذکر کردن و اون چه که تا اینجای عبارت محی‌الدین خونده شد، چون عبارت به پایان نرسید، به انتها نرسید، اون چه که تا کنون محی‌الدین در این عبارت فرمودن این بود که انسان نفسش بدون بدن نیست، نفس انسان هیچگاه بدون صورت، بدون بدن، چه در دنیا، چه در برزخ، چه در قیامت، چه در خواب، چه در حالت کشف و خلصه یا خلصه، هیچ وقت نفس بدون صورت یعنی بدون بدن نیست. و همیشه از صورتی به صورت دیگری منتقل میشه و مثلا قبل از آنی که به دنیا بیاد، قدم به دنیا بگذاره، نفس انسان در موطن عهد و میثاق که در اون موطن اقرار به ربوبیت پروردگار کرده که عالم زر باشه، خب در اون موطن نفس با صورت ذریه، با صورت ذره بوده. بعد به دنیا که میاد از جنین در چهار ماهگی که دیگه خلقتش کامل میشه و تمام میشه تا لحظه مرگ با بدن دنیویست، با صورت دنیویست، در موطن عهد با صورت زر، ذره، ذریه در عالم دنیا با صورت دنیوی، بدن دنیوی. بعد از حین موت تا هنگام سؤال با صورت برزخی، یعنی باز منتقل میشه به صورت برزخی، با صورت برزخی محشور میشه و هنگام سؤال دوباره باز با صورت دنیوی. در قیامت اگر سوالی باقی مونده باشه از او که باید پرسیده بشه و باید پاسخ داده بشه، باز با بدن دنیوی، صورت دنیوی، در بهشت یا جهنم، کسانی که جهنمی هستند با یه صورت متناسب با بهشت و جهنم، بهشتیان که دعوت میشن برای لقاء الهی باز با یه صورتی که تناسب داشته باشه با لقاء حق تبارک و تعالی. این خلاصه سخنان محی الدین بود تا اینجا که بنابراین نفس که بدون صورت و بدن نیست هیچ وقت، منتها با صورت‌های گوناگونی محشور میشه و حشر و نشر داره و از صورتی به صورت دیگری منتقل میشه. این خلاصه اون چیزی بود که تا اینجا در عبارت محی الدین خونده شد. حالا محی الدین که اول اون تتمه عبارت ایشون هست که بحث امروز ماست، میفرماید که فعلم فانه من لباب المعرفت الالهیه، یعنی این مطلبی که من گفتم این رو خلاصه بدان به عنوان یک مطلبی که از لباب معارف الهی است، چون آخه معارف الهی هم بالاخره باز یک سطحی داره، یه مثلا قشری داره، یه پوسته‌ای داره و یه لبی داره، یک باطنی، یک مغزی داره، یه عمقی داره. یعنی این خلاصه از مطالبی است که از معارف عمیق است. یک معرفت مثلا دم دستی و سطحی و پیش پا افتاده نیست. اینجوری نیست که از مطالبی باشه که در سواحل معارف الهی مثلا یاد گرفته میشه و انسان با اون مواجه میشه. نه، باید یک غوصی خلاصه در معارف باید صورت بگیره و معرفت انسان باید یه عمقی پیدا بکنه تا به چنین مطالبی نائل بشه، تا به چنین مطلبی نائل بشه. بعد ایشون می‌فرماید که حالا این از ادامه توضیحاتی که محی الدین میشه میده معلوم میشه که چرا این از لباب معارف الهی است، یه مطلب پر اهمیتی است. ایشون می‌فرماید که اگر کسی به این مطلب متفتن بشه و متوجه بشه، این مطلب رو دریابد و بفهمد، میفهمه که در هر نفسی نفس انسان به صورت حالتی که اون نفس پیدا میکنه به اون صورت در میاد و به اون صورت محشور میشه و به اون صورت منتقل میشه. خب حالات انسان، چه حالات ظاهری و چه حالات باطنی، مختلفه. هر حالتی که انسان در هر لحظه‌ای داره، در هر نفسی، در هر لحظه‌ای که انسان یه حالتی داره، حالا اگر مثلا حالت خوشی هست یا مثلا حالت ناخوشی هست، نفس انسان همین الان ها که در دنیا هست، نفس انسان، باطن انسان به صورت همون حالتی که بر انسان غالب هست، غلبه داره، به صورت همون حالتی که انسان اون حالت رو دارا هست، محشور میشه، منتقل میشه، در میاد. یعنی صورت باطن انسان، صورت نفس انسان در هر لحظه صورت اون حالتی است که نفس انسان دارا هست، حالا چه حالت خوشی باشه و چه حالت ناخوشی باشه. خب این یک مطلب مهمیه و الان هم این طوره. یعنی اگر همین مطلبی که محی‌الدین به عنوان لباب یکی از عرض میکنم لباب معرفت الهیه هست فرمود، اگر انسان این رو بداند متفتن میشه به این نکته که نفس انسان در هر لحظه‌ای، در هر نفسی محشور میشه، منتقل میشه به صورتی که، به صورت حالتی که نفس انسان داره. منتها محی‌الدین میگه که این صورت رو انسانهای عادی و انسانهای معمولی از قبیل ما نمیتونن ببینن. انسانهای معمولی، انسانهای عادی نمیتونن این صورت رو ببینن. چرا؟ مانع رؤیت این صورت و کشف این صورت رؤیت معهود و متعارف انسانه. همونطور که ملای رومی میگوید که این دهان بستی دهانی باز شد تا خورنده لقمه های راز شد، راجب رؤیت هم و بقیه حواس انسان اونام همینطوره. به قول کلیم کاشانی، بی دیده گر نتوان راه رفت پس چرا چشم از جهان چوبستی از آن می توان گذشت. این چشم باید بسته بشه تا چشم جان باز بشه، نمیشه هر دوانه، نمیشه. یعنی آدم هم بخواد خلاصه محسوسات رو سید کنه، دنبال محسوسات باشه و چشمش به روی این جهان باز باشه، و هم چشم باطن، نه از دنیا و الاخره کل مشرق و المغرب. فعضا قربت من احده ما و اتعن الاخر. از هر کدام که انسان فاصله بگیره به اون یکی نزدیک میشه. این که هر دو جانب رو شخص داشته باشه اون کار هر کسی نیست، اون یک شخصیتی مثل پیغمبر اکرم، مثل ائمه اطهار صلوات الله و سلام علیهم اجمعین میخواد، که پیامبر فرمود انا ذل عینین، که بخواد مظهر لا یشغله شأن و انشأن باشه. و البته اونها خب نگاهشون هم به این جهان متفاوته با نگاه ما، صحبت در این نگاهی است که ماها داریم. اگر کسی بخواد به رؤیت باطن نائل بشه باید جلو رؤیت ظاهری رو بگیره، باید رؤیت ظاهری رو سد کنه، یعنی باید نفس رو از این طرف باید آزاد بکند، رها بکند تا نفس مشغول بشه به اون طرف. اون وقت چشم دل انسان باز میشه، به قول حاطف چشم دل باز کن که جان بینی، آنچه نادیدنیست آن بین. ایشون میفرماد این که انسانهای عادی و معمولی نمیتونن این صورت باطنی که الان نفس هر کسی داره و با او محشوره ببینن، به خاطر اینه که رؤیت معهود که همین رؤیت ظاهری باشه، همین رؤیت مادی باشه، همین رؤیت جسمانی و دنیوی باشه این مانعه. بعد اضافه میکنن محی الدین که ما یعنی انسانهای معمولی، انسانهای عادی، اینها احساس میکنن تغییر احوال ظاهری و باطنیشونو. ببینید الان همه ما خب میفهمیم، این اندازه رو میفهمیم، این مقدار دانایی رو داریم که هم احوال ظاهری انسان ها متغیره و هم احوال باطنی. خب ظاهر انسان ها تغییر میکنه، مثلا نوزاد هست کودک میشه، نمیدونم همینطور ظاهر زیبا هست کم کم زیباییشو از دست میده، ظاهر تغییر میکنه. باطن هم همینجور، یعنی حالات روحی هم متغیره. ما اینو میفهمیم که اینجوری نیستش که همیشه مثلا هر انسانی، همه انسان ها بر یک حال باشن، نه، حالاتشون هم متغیره، یه دم خوشن یه دم ناخوشن. خلاصه یک مثلا دم در حالت قبضن، یه دم در حالت بستن، گرفتگی، گشادگی، نمیدونم حالات گوناگون، این رو همه میفهمن. ولیکن اون چیزی که فارق بین انسانهای عادی و شخص عارفه، اون چیزی که شخص عارف میفهمه ولی ما نمیفهمیم، انسانهای عادی نمیفهمن، اون اینه که این حالات متغیر گوناگون ظاهری و باطنی، اینها هویت ساز و شخصیت ساز انسانه. یعنی هویت انسان، حقیقت انسان، وجود انسان، شخصیت انسان با همین حالات متغیر ظاهری و باطنی ساخته میشه، شکل میگیره. همونی که در آغاز اون تتمه عبارت که بحث امروز ما بود، محی الدین فرمود که هر حالتی که نفس داره هر لحظه با هم با صورت همون حالت نفس محشور میشه. این همون مطلبه، این در ادامه همون مطلبه. عارف این رو درک میکنه، ما نمیفهمیم. ولا این اندازه‌ش که ما میفهمیم که حالاتمون متغیره، اما این که این حالات سرنوشت سازن، این حالات شخصیت سازن، این حالات جنبه مصالحی رو دارن. چطور با یه مصالح ساختمان میسازن که ساختمان وجودی و روحی ما رو که حقیقت ما رو تشکیل میده همین حالات شکل میدن و میسازن. این رو عارف درک میکنه ولی انسانهای عادی نمیفهم. لذا محی الدین میفرماین که عارف قیامت خودش رو جلو میندازه، حساب کتاب خودش رو جلو میندازه. ماها خب حساب کتابمون رو گذاشتیم برای قیامت، که حالا مثلا قیامت برپا بشه و اونجا به حساب ما رسیدگی بشه. اما شخص عارف چون این نکته رو میفهمه و دریافته که حالات متغیر ظاهری و باطنی، اینها هویت و شخصیت انسان رو میسازن، اینا سرنوشت انسان رو چه به لحاظ سعادت چه به لحاظ شقاوت رقم میزنن، چون این رو میدونه، او قیامتش رو جلو میندازه، اون حساب کتابش رو جلو میندازه. او به همون چیزی که شر ترغیب فرموده که حاسبو قبل ان توهاسم، به این عمل میکنه، به این دستور شرع عمل میکنه. معصوم علیه السلام فرمود لیس مننا من لم یحاسب نفسه کل یوم مرتن. شیعه پیرو اهل بیت علیهم السلام این باید در هر روز از خودش حساب بکشه، یعنی منتظر بعد نماند، منتظر قیامت نمونه، یعنی تا فرصت هست، تا میشه کاری کرد، تا فرصت تدارک هست، فرصت جبران هست، انسان باید یه اقدامی بکنه. متعلق سبزواری قدس سر رو در مقصد اخلاق شرح منظومه حکمت، منظومه حکمتشون مقصد هفتم که فی شطر من علم الاخلاق هست، اونجا یه بحثی رو، یه فریده‌ای رو اختصاص دادن به محاسبه، که محاسبه یعنی چه و چجوری باید انسان حساب بکشه از خودش. چون چهار مقام اخلاقی هست، به ترتیب مشارطه هست، مراقبه هست، محاسبه هست، معاتبه هست، که اینا با همین ترتیب اول صبح که انسان از خواب برمیخیزه و روز خودش رو میخواد شروع بکنه، این باید در مقام مشارطه باشه با نفس خودش، یعنی شرط بکنه با خودش که معصیت الهی رو انجام نده در اون روز. بعد در طول روز باید در مقام مراقبه باشه، باید کشیک بده نفس خودش رو، نفس سرکش رو، باید مواظب باشه که نفسش سرکشی نکنه، و هنگام خوابم باید محاسبه بکنه که اگر معصیتی از او سر زده معاتبه بکنه، عتاب بکند خودش رو، سرزنش بکنه خودش رو. در همون فریده ایشون می‌فرمایند سونو که انزلاتک المراقبه، این که مواظب باشی که لغزشی از تو سر نزنه، این مراقبه است. و حذوها طاعاتک المحاسبه، هنگام خواب انسان زلاتش رو با طاعاتش مقایسه بکنه، اینها رو برابر قرار بده، ببینه کدوم میچربه، آیا طاعاتی که انجام داده یا زلات و لغزش های او، کدوم کف سنگین تره. این زدت طاعتن فزن به نعمه، ترجع کلیلن واسقن به کرمه. اگر دید طاعتش افزونه، اینجا نباید غرور به انسان دست بده که مثلا حالا من طاعتم زیادتره مثلا از لغزش هام، از زلاتم. نه، با نعمتهای الهی که و اسبق علیکم نعمه ظاهرتن و باطنه، نعمه هست یا نعمه، اسبق علیکم نعمه ظاهره، نعمه، آها اسبق خداوند، نعمه ظاهرتن و باطنتن، با نعمتهای الهی مقایسه بکنه که غرق در نعمتهای خداونده. اگر این مقایسه رو انجام بده، ترجع کلیلن واسقن به کرمه، انسان وامونده میشه، وامیمونه، برمیگرده وامونده. چون آخه نمیشه که نعمتهای خداوند رو حساب کرد که. واسقن به کرمه، یعنی دیگه به عمل خودش، به طاعت خودش امیدوار نیست، به کرم خداوند امیدوار میشه. بل هی منها انها به منته اصلا خود طاعات انسان و توفیق انسان بر طاعات، این خودش از جمله نعمت‌های خداونده. بل هی منها، خود طاعات از جمله نعمن. چرا؟ انها به منته، چون استطاعت و توانایی بر طاعت این از جانب حق تبارک و تعالی است. اگر توانایی طاعت رو نمیداد چطور انسان میخواست طاعت بکنه؟ فلله المنته فی هدایته، خداوند طلبکار از ماست. اگر ما مثلا دو رکعت نماز میخونیم اینجوری نیست که خداوند به ما بدهکار باشه، ما بدهکاریم. نه اینکه حالا مثلا انسان گردنشو بالا بگیره، سینه‌شو جلو بندازه که حالا مثلا فلانی مثلا معصیت کرد، من مثلا دو رکعت نماز خوندم. اونی که نماز خونده، اونی که طاعت انجام داده، اون بدهکار به خداوند. قل لا تمنوا علی اسلامکم بل الله یمن علیکم ان هداکم للایمان. بعد متعلق سبزواری میفرمان کم من محاسب مضیف خاطرا. این بازی مقام بالاتریه در خود مقام محاسبه، که در مقام محاسبه انسان به مرتبه برسه که افزون بر اعمال خطورات ذهنیش هم حسابرسی بکند. کم من محاسب مضیف خاطرا ترجع و چیز کم من محاسب مضیف خاطرا فی لیلی تدارک و تأثرا. اون تأثر و لغزشش رو در شب جبران میکنه. خاطراتش، خطوراتش، خطورات قلبی، ذهنی، اینا رو هم بعضی ها حساب میکردن. چون چهار قسم خواطر داریم: ربانی داریم، ملکی داریم، نفسانی داریم، شیطانی داریم. آیا این خواطر اینها ربانی بود، اینها ملکی بود که بهش الهام میگن، اینا نفسانی هست، شیطانی هست؟ که فرق خواطر نفسانی و شیطانی اینه که خواطر نفسانی انسان رو به حظوظ و لذات حلال دعوت میکنن، اما خواطر شیطانی انسان رو به معصیت حق تبارک و تعالی فرا میخوانن. علی ای حال محی الدین میگن که عارف قیامت خودش رو، حساب کتاب خودش رو جلو انداخته. یعنی خلاصه اون حساب کتابی که بناست بعدن پس بده، الان در دنیا که فرصت تدارک هست. فی لیلهی تدارک و تأثرا، الان میشه بالاخره یه اشکی ریخ، میشه یه توبهی کرد، میشه یه استغفاری کرد، دیگه بعد فرصت از دست میره. عارف یه چنین حالتی داره. بعد هم ایشون میفرماین که در همین زمینه خلاصه ما کشف عظیمی داریم در همین رابطه و فایده ها از محاسبه بردیم، از محاسبه نفس خلاصه فایده ها بردیم، انتفاع ها بردیم، خیلی منتفع شدیم و کشف بزرگی در همین زمینه، در همین زمینه فایده محاسبه و این حشر انسان با صورت اون حالتی که بر نفس مستولی هست و غالب هست، در همین زمینه ایشون فرمان که ولنا فیه مشهد عظیم، یعنی کشف عظیم، ما کشف بزرگی برای ما رخ داده و فایده ها از محاسبه بردیم. صدر المتعلهین با اتمام عبارت محی الدین، خب همونطور که قبلا هم عرض کردیم، ایشون میفرماین که ما این عبارت طولانی محی الدین رو نقل کردیم عیناً، چون در باب معرفت النفس خلاصه فوائدی داره، فایده هایی داره، یعنی خلاصه برای شناخت نفس، معرفت نفس این کلام بسیار مفیده و قسمت زیادیش هم موافق با همون بحث ما بود، یعنی در راستای تأیید بحث صدر المتعلین که انسان خلاصه حشرهای زیادی داره، انهایی از حشر داره، اینجوری نیست که فقط یه دونه حشر، یه مرتبه حشر داشته باشه، و در قسمت‌های زیادی خلاصه از این عبارت، از این کلام ما موافقیم، خلاصه با محی‌الدین یا مثلا محی‌الدین موافق با ماست، منتها یه جاهایشم که اشاره کردیم جلسه قبل که محی‌الدین تحت تأثیر ظاهر اخبار و احادیث به خاطر اون مذهب حنبلی که محی‌الدین داره و حنابله اهتمام کثیری به ظواهر سطحی اخبار و احادیث دارن، تحت تأثیر همین مذهب خودش محی‌الدین در پاره ای از خلاصه قسمت‌های این کلام ایشون تحت تأثیر اون ظواهر سطحی است و صدر المتعلین باش مخالفن، مثل همون مثلا حشر نفس به صورت ذره در عالم ذر، یا مثلا این که مثلا هنگام سوال یا در قیامت اگر سوالی باقی مونده باشه نفس دوباره بر میگرده به بدن دنیوی، عود میکنه به بدن دنیوی و حشرش با بدن دنیوی هست. در این قسمت ها صدرالمتعلین با محی‌الدین مخالفن و ایشون هم میفرماین راز این مخالفتم اینه که عرفا اینها تابعش مشهودات و خلاصه کشوف خودشون هستن، مکاشفات خودشون، اونا بر اساس مکاشفاتشون حرف میزنن، ولی ایشون میفرماین ما چیزی رو خلاصه بهش اعتماد میکنیم که برهانی باشه. نحن ابناء الدلیل، ما تابع برهانی. حتی در آخر تمهید القواعد اگر یادتون باشه اونجا میزان برای کشف عقل و برهان تعیین شد، یعنی باز همونطور که منطق میزان برای برهانه، معیار برای سنجش صحت و سقم برهان هست، برهان و عقل این معیار و میزان برای سنجش کشف صحیح و کشف خطا هست، چنان که کتاب و سنت هم معیار و میزانن، یعنی هم کتاب هم سنت و هم برهان و عقل اینا میزانن برای کشف. لذا صدر المتعلین فرمان که در اون قسمت هایی که خلاصه مخالف با برهانه و برهان موافق باش نیست، ما نمیتونیم در اون قسمت ها موافق باشیم با محی‌الدین. حالا عبارت رو تا اینجا ملاحظه بفرمایید. خب عیب نداره، حالا مجتهد بالاخره میتونه در قالب یکی از همون مذاهب مجتهد باشه، این منافاتی نداره. حالا مرحوم حاجی که فرمودن مثلا این روی نکته مثبتی ایشون بیان فرمودن در حاشیه که ایشون چون عارف متشرعی هست خلاصه میخواد مثلا عقاید کلامی رو، همون عقاید عمومی و عامه رو میخواد مثلا حفظ بکنه، خلاصه دین مردم حفظ بشه مثلا یه. خب عبارت رسید به اینجا که فعلم هازا، این مطلبی که محیط دین فرمود این معلوم باشه. چرا؟ فَإِنَّهُ مِنْ لُبَابِ الْمَعْرِفَةِ الْإِلَهِيَّ. این خلاصه از اون معارف، خلاصه مغز معارف، مغز لب معارف عمیق. ولو تفتنت لعرفت انکل آنه کذالک. اگر به همین مطلبی که ما گفتیم خلاصه تفتن پیدا بکنی، میفهمی که شما همین الان هم اینجوری هستی، یعنی همین الان هم از صورتی به صورتی محشور میشی. نفس شما همین الان که در دنیا هستی از صورتی به صورتی هر لحظه منتقل میشه. تحشر فی کل نفس فی صورت الحال التی انت علیها. شما همین الان هم محشور میشی در هر نفسی، در هر لحظه، با صورت حالی که بر اون حال هستی، اون حالی که مستولی بر شماست و سیطره بر شما پیدا کرده، شما به صورت همون حال در میای. چون گرسنه میشوی سگ میشوی، تند و بد پیوند و بد رگ میشوی که ملای رومی گفته. اگر انسان حال غضب داره، نفسش میشه مثلا در سر نماز، این که روایات هم داره دیگه، که مثلا انسانی که بعضی هاستن سر نماز با چشماشون اینور اونور رو سیر میکنن، اینا به صورت حمار، حشرشون به صورت حماره. الان هم اینطوریه، منتها ما اینو نمیبینیم، نمیفهمیم انسانهای معمولی. ولیکن یحجبک که انزالک رؤیتک کل معهودتو، ولیکن حاجب شما میشه از این که این حشر رو مشاهده بکنی، بفهمی، ببینی. این رؤیت ظاهری و معهود و متعارف، این رؤیت مادی، این که چشمت بازه به این سو، وقتی چشم به این سو بازه از اون سو بسته است، اگر بخواد از اون سو باز باشه باید از این سو بسته باشه، اینجوریست. یعنی در روایتم از دنیا و الاخره ذرتان، دنیا و آخرت اینا دوتا هوو هن، اگه دوتا هوو با هم سازگاری داشتن دنیا و آخرت هم با هم سازگاری دارن. بعد محی‌الدین میگوید که و ان کنت، ای و ان کنت رو باید همینجوری یک نفس تا سه تا سطر بخونید تا به اون فلعارف که رسیدید جواب شرط. و ان کنت تو حسو به انتقال کفی احوال کلتی انها تنصرف و فی ظاهر که و باطن که، ولیکن لا تعلم انها صورتون لروح که تدخل فیها فی کل آنن و تحشر فیها و یبصر هل عارفون صورن صحیحتن ثابتتن ظاهرت العین فالعارف یقدم قیامته. اگر شما احساس میکنی الان میفهمی این اندازه رو که منتقل میشی در حالاتی که فی احوال کلتی انها، در حالاتی که از اون حالات منصرف میشی به یه حالت دیگه، چه در ظاهره چه در باطنه، یعنی الان هم شما احساس میکنی میفهمی که حالت ظاهری و باطنیت متغیره، تغییر میکنه، ولیکن نمیدونی که همین احوال صورت روح توست. این رو ما الان در نمیابیم که هویت و شخصیت ما با همینا ساخته میشه، که تدخل فیها فی کل آنن، که ما در هر لحظه‌ای در همین احوال داخل میشیم، یعنی در صورت همین احوال، صورت باطنیمون میشه همین احوال. و تحشر فیها و محشور میشی در همون احوال. و یبصرها العارفونه، اما عارفان این احوال رو میبینن، صورن صحیحتن ثابتتن ظاهرت العین، ظاهرت العین یعنی ظاهرت الوجود. عرفا این صور رو یه صور صحیح ثابت و ظاهرت الوجود که وجودش برای اونا ظاهره روشنه، عرفا و یبصر و هل عارفون این احوال رو عارفان میبینن به صورت با یک صورتهای صحیح ثابت ظاهرت العین، اینا رو میبینن یعنی بدون هیچ خشی، بدون هیچ خلاصه مثلا مقشوش بودنی، نه خیلی صحیح و ثابت یعنی محقق مسلم و ظاهرت الوجود که وجودش برای اونا ظاهر آشکاره. خب این فرق ما با عرفاست. خب اگر ما اینجوریم و عارف اونجوریه، فالعارف و یقدم قیامته، نتیجه این میشه که عارف قیامتش رو جلو میندازه. کجا؟ در همین دنیا. فی موتن تکلیف التی یعول و الیها جمیع الناس، عارف قیامتش رو جلو میندازه در موتن تکلیف که دنیا باشه. کدوم قیامت؟ التی، اون قیامتی که مآل همه مردم به اون قیامت خواهد بود، یعنی از اون مفری نیست، بالاخره اون در انتظار همه هست، رجوع همه به قیامت خواهد بود. لذا عارف الان به فکر فیزن علی نفسهی اعماله، این وزن کشی میکنه خلاصه بر علیه خودش اعمال خودش رو توزین میکنه، وزن میکنه، میسنجه، از کنار اعمال خودش بی تفاوت عبور نمیکنه و نمیگذره. و یحاسب نفسه هاهنا قبل الانتقال، از خودش حساب کشی میکنه و حسابرسی میکنه در همین دنیا قبل از آنی که منتقل بشه به قیامت، به آخرت. کما هر رز شرع علیه، چنان که شرع مقدسم تحریض و ترغیب فرموده بر همین حسابرسی. فقال حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، حساب از خودتون بکشید قبل از آنی که ازتون حساب بکشن. بعد محی الدین میگوید ولنا فیه مشهد عظیم، ما در همین باره، در همین رابطه که خلاصه هر لحظه روح نفس صورت حالتش رو پیدا میکنه و عارف قیامتش رو جلو میندازه از خودش حساب میکشه، در همین رابطه برای ما مشهد عظیمی است، یعنی کشف عظیمی است که آینا، که اون رو معاینه کردیم، مشاهده کردیم. و انتفعنا به هذه المحاسبه، ما خلاصه نفع بردیم، منتفع شدیم از محاسبه. انتهت عبارتو. بعد صدر المتعلین می فرمان و انما نقلنا به طولهی لما فیها من الفوائد النفیسه، ما نقل کردیم با طول و تفصیل عبارت محی الدین رو به خاطر اون فوائد نفیسی که در باب معرفت نفس در این عبارت بود، لذا این عبارت رو نقل کردیم. یکی این، یکی هم ولل اتفاق فی کثیر من وجوه الحشر المذکوره فیها لما ذکرناه، چون ما خلاصه همراهیم با ایشون در بسیاری از صور حشری که ذکر شده در این عبارت، لل اتفاق که اتفاق داره در بسیاری از صور حشر، لما ذکرنا با اون چی که ما ذکر کردیم، یعنی در راستای همون مطلبی بود که ما میخواستیم که انها کثیره ای از عشر برای نفس انسان هست. و ان وقعت المخالفت فی البعض، گرچه ما در بعض از قسمت های عبارت ایشون، یکی اون قسمت مربوط به زر، یکی قسمت مربوط به سوال، یکی هم قسمت مربوط به قیامت در صورت باقی موندن سوال، ما مخالفیم، عیبم نداره محی‌الدین نظر خودش رو داشته باشه، ما هم مخالفت خودمون رو داشته باشیم، چون بالاخره هر کدوم یه مبنایی داریم، اون بر مبنای کشف خودش داره صحبت میکنه، منتها کشف برای ما در صورتی متبعه که برهان با او مساعدت بکنه. لأن من عادت صوفیه الاقتصاره علی مجرد ذوق و الوجدان فی ما حکموه علی، عادت عرفا اینه که اکتفا میکنن به صرف کشف و وجدان خودشون، که بالاخره برای ما اینجور کشف شده، فی ما حکموه علی، در اون احکامی که از صادر میکنن. و اما نحن فلا نعتمد و کل الاعتماد، چرا میگن کل الاعتماد؟ چون یکی از پایه های حکمت متعالیه کشفه، پس ما بعض اعتماد رو داریم نه کلت، منتها کشف تنها رو کافی نمیدونیم، و الا یکی از پایه های حکمت متعالیه کشفه، کشف تنها کافی نیست، یعنی کشفی رو ما تبعیت میکنیم که علاوه بر او برهان و شرع هم با او همراه باشه. اما نحن فلا نعتمد کل الاعتماد علی ما لا برهان علیه قطعی، یا بر مطلبی که برهان قطعی برش نباشه، ولا نذکره فی کتبنا الحکمیه، ما ذکر نمی کنیم در کتابای فلسفیمون، یعنی در حکمت متعالیه به مجرد کشف خلاصه بسنده نمی کنیم. بعد در پایان این فصل یه تذکرتون فیها تبصره، یه یاداوری، اولا که تذکر یاداوری، اینجوری نیستش که مثلا مطلبی که حالا در اینجا می‌فرمایند مسبوق به سابقه نباشه، نه، شاید مکرر همین مطلب رو ایشون فرمودن، منتها این که می‌فرمایند تذکرتون فیها تبصره، که در این تذکر تبصره و بینا کردن هست، چون آخه این تذکره فلسفی نیست، عرفانیه، چون عرفانی صحبت از بصیرت و خلاصه تبصره و این حرف هاست. یه مطلب عرفانی رو ایشون عرض میکنم که میخوان در این تذکره بفرماین، و اون مطلب بر اساس تطابق عوالمه، که تطابق عوالم خب این از مباحث عرفان نه فلسفه، تطابق عوالم، که تطابق عوالمم به این معناست که خلاصه این عوالم طولی هر عالم پایین‌تری و مرتبه پایین‌تر مثال و مظهر برای عالم بالاتر و مرتبه بالاتر است. این نکته‌ای هم که ایشون در این تذکره می‌خوان بر اساس همین تطابق عوالمه. عوالم متطابقن یعنی خلاصه هر موجودی که در عالم بالا تحقق داره این در مرتبه پایین ظهور پیدا می‌کنه، هر موجودی که در عالم پایین ظهور پیدا میکنه این حقیقتش در اون عالم بالاست، و یه مثال و مظهری از اون حقیقتی که در عالم بالاتر و مرتبه بالاتر است. خب بر اساس تطابق عوالم ایشون میفرماین که عالم ماده، عالم اجسام، موجودات عالم ماده، اینها مثال‌ها و مظاهری هستند از موجودات مثالی، موجودات مثالی اینها هم مثال‌ها و مظاهری هستند از موجودات عقلی، موجودات عقلی هم مثالها و مظاهری هستند از اسماء الهی، اسماء و صفات الهی، که البته اسماء و صفات الهی اینها تغایر مصداقی نه با یک دیگر و نه با ذات حق تبارک و تعالی ندارن، اختلاف مصداقی ندارن، اختلاف مفهومی دارن، برخلاف موجودات عالم عقل و مثال و عالم طبیعت. اینها تغایر مصداقی براشون اعتبار میشه و در نظر گرفته میشه با ذات، هم با یک دیگر هم با ذات. لذا در یک تقسیم بندی کلی در عرفان، مراتب وجود تقسیم میشه به دو قسم: مراتب ذات و مراتب خارج. این خارجی که در مقابل ذات قرار میگیره، این خارج در مقابل ذهن نیست، یعنی خارج از ذات. اون وقت یکی از مراتب ذات همین مرتبه واحدیت. مراتب ذات سه تا مرتبه است: غیب الغیوب یا هویت غیبیه، احدیت و واحدیت. موجودات مرتبه واحدیت که اسما و صفات باشن و اعیان ثابته و استعداداتشون، اینها تغایرشون با یکدیگر و با ذات تغایر مفهومی است نه تغایر مصداقی. اما موجودات مراتب خارج، اینها تغایر مصداقی براشون با یکدیگر و با ذات اعتبار میشه و در نظر گرفته میشه. خلاصه موجودات مادی مثال و مظهر برای موجودات مثالی، مثالی برای عقلی، عقلی برای اسما و صفات. چرا؟ چون اسما و صفاتن که تنزل به نحو تجلی، به نحو ظهور پیدا میکنن در مرتبه عقل اولا و به واسطه موجودات مرتبه عقل در مرتبه مثال ثانیاً و به واسطه موجودات مثالی در موجودات مادی ثالثاً. یعنی همون اسما و صفات هستند که در قوس نزول تنزل به نحو تجلی و ظهور پیدا می کنن و این مراتب تحقق پیدا می کنه و وجود پیدا می کنه. خب رجوع الالله هم باید با همین مدارج باشه، یعنی قوس صعودم عرض می کنم این برعکس ترتیبی که در قوس نزول هست، در قوس صعود ارتقا، ترقی و ارتقا و رجوع به حق تبارک و تعالی باید با طی همین مدارج صورت بگیره. یعنی باید اول ارتقا از عالم طبیعت به عالم مثال، بعد به عالم عقل، بعد به عرض می کنم تا به اسما و صفات برسه، باید صورت بگیره. عبارتش انشاءالله فردا. و صلی الله علیه و آله.